اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تقسیم فاعل و علت فاعلی بود، گرچه نمای این تقسیم نشون میدهد که حصر عقلی است، لکن برهانی بر این حصر اقامه نشده و این به صورت حصر ذکر شده است که اما یکون ملائما لطبعه اولا، اما یکون عالما به فعله اولا، و ثانی اما یکون کذا اولا. ظاهرش به صورت حصر دائر بین نفی و اثبات است، لکن شبوغ فراوانی دارد که در این حصر نیامده. پس حصرش عقلی نیست، گرچه به صورت حصر عقلی بیان شده. نه نیست، برای اینکه اون هم همین طور است، چون یه وقت است که به صورت منفصل، اول به صورت منفصل حقیقی ذکر می شود، بعد میریم به صورت منفصل معنات جمع در می آید. در همه موارد وقتی حصر عقلی است که در تمام این قضایا منفصل منفصل حقیقیه باشد. اگه یه منفصل معنات جمع بود، معناش این است که این مقدم و تالی با هم جمع نمی شوند، اما یه قسم ارتباطشون ممکن است، یه قسم ثالث و رابع هم فرض دارد. این نکته اول. نکته دوم آن است که چون منظور تقسیم فاعل هست، هدف آیون از این اقسام ششگانه فاعل حقیقی است، یعنی فاعل به طبع حقیقتا فاعل است، مصدر فعل است. فاعل بالقصر حقیقتا فاعل است، مصدر فعل است. فاعل بالجبر حقیقتا فاعل است، مصدر فعل است. اونجا که شی مورد فعل باشد و منفعل باشد و از تقسیم بیرون است. پس اگر جرمی را، سنگی را از جای به جای بردن، این فاعل بالقصر حساب شد، این در حقیقت مورد فعل است نه مصدر فعل. این رو نمیگن فاعل بالقصر. یا دست کسی رو گرفتن از جای به جای بیرون بردن، این رو نمیگن فاعل بالجبر، چون اینها مورد فعلن. فاعل بالقصر آن است که حقیقتا اون شی کار رو انجام بده، نظیر کارهای عادی، منتها این کار با طبع او سازگار نباشد. مثل اینکه دستگاه گوارش را وادار بکنند که یک سمی را هضم بکند که او را از پا در بیاورد. خب این گوارش همونطوری که نان و آب را هضم می کند، سم را هضم می کند، ولی سم نسبت به هضم سم فاعل بالقصر است، نسبت به هضم نان و گوشت فاعل به تب. این رو مثال می زند. و اون سنگ فلاخن را هم با زحمت می خوان ثابت کنند، آیا فشاری که از خارج بر بدنه این سنگ وارد شده است، اون فشار ای رو میبره. خب این دیگه فاعل بالقصر نیست، این مورد فعل است نه مصدر فعل. و اگر فشار و شتاب به طبیعت داده میشود، این طبیعت این فشار خارج را میپذیرد، بعد خود اعمال میکند، این طبیعت مقصور است که این سنگ را میبرد، این میشه فاعل بالقصر. اونا به زحمت افتادن که ای رو ثابت کنند. یعنی مرحوم صدر متعلقین در همه اون جلد 4 و 5 اسفار به زحمت این بحث ها را از طبیعیات مشائین بمانند اون نقد میکند که فاعل بالقصر آن است که طبیعت مقصوره فعال باشد، نه اینکه سنگ را از جای به جای دور انداختن تا این بشه مورد فعل نه مصدر فعل. خب قبول اون هست، نه اینکه قبول معنای علیت باشد. حیولا اولا یه نحو کاری هم داره مثل دو کار خودش، یه چیزهای براخره حیولا برمی آید. قبول نه، این که قبول می کند کاری به عهده صورت هست که این صورت به برکت ماده انجام می دهد. مثلا متمم قابلیت هست، متمم شرط هست. صورت ناریه کدوم هوا را گرم می کند؟ به شرط اینکه اون شیء قریب ماده او باشد، یا ماده او در اونجا قرب داشته باشد، خودشو به اون نزدیک کرده باشد. یه همچه کارهایی که متمم قابلیت قابل باشد، جز شرایط باشد، جز معدات باشد، به این نه فاعلیت در ضعیفترین مرحلهش تو حیولا است. البته چون ممکن نیست جا هستی باشد به اثر نباشد. خب اگر اونجا همین، یه وقت است که این شی طبیعت مقصوره از اون جهت که اثر پذیره است، این از جد که اثر بصیر است معلول است نه علت فاعلی. یه اثری باید به او اسناد داد که از اون جهت بشه فاعل، بعد بگیم فاعل بالقصر است و اون است که او رو وادار میکنند که علیه خود کار بکنند. یه طبیعت رو وادار میکنند که علیه خود کار بکنند. این که این آیون اصرار دارن مثال میزنن میگن فاعل بالقصر مثل آن است که نفس در حال بیماری اگر دستگاه گوارش را اداره میکند این به زیان اوست نه به سود او. معلوم شد فعل حقیقتا فعل اوست منتها با طبع او سازگار نیست، نگرده نه اینکه اون مورد فعل باشد. بنابراین به دو شاهد معلوم بشد که فاعل بالقصر حقیقتا فاعل است نه قابل. شاهد اولین است که بحث در تقسیم علت فاعلی است. نمیشود گفت که اینها در تقسیم فاعل را ذکر کردن، مقسم فاعل است ولی در اقسام قابل را ذکر کردن و همه اینها سهو کردن یا هیچ کدام از این حکما متوجه نشدن. بالاخره همه اینها فاعل بالقصر را از اقسام فاعل شمردن. حالا در شمارش فاعل به تجلی یا به تسخیر و مانند آن اختلافی است. مثلا فاعل بالقصر را مثل فاعل به طبع از اقسام حقیقی فاعل دانستن. بگوییم همه اشتباه کردن و هیچ کدام توجه نکردن این درست نیست. این شاهد اول. شاهد دوم آن است که وقتی که میخوان نمونه ذکر بکنن میگن مثل نفس در هضم غذاهای فاسد یا در اداره بدن در حال مرض که واقعا خود این قوه طبیعی این کارا رو داد انجام میداد منتها ناهماهنگ با خواسته خود اوست. و نمونه سوم هم که باز شاید به نمونه دوم برگرده آن است که اونها میگوین این سنگی را که شما در فلاخن گذاشتید و پرت کردید آیا این سنگ فاعل بالقصر است؟ او که قابل است فاعل نیست. پس چی شد که شما این شتاب این حرکت رو میگید فعل بالقصر؟ میگن برای آنکه اون عامل بیرونی یه نیروی به طبیعت افاضه میکند، این طبیعت مقصوره این نیرو رو تحویل میگیرد و این طبیعت مقصوره است که بدن جرم را و سنگ را میتازاند و میبرد. پس او میشه فاعل بالقصر اگرچه اون چه هیچ نقشی برای اون طبیعت نباشد این هرگز فاعل نیست. خب نکته بعدی آن است که چرا فاعل به تسخیر را اینجا ذکر نکردن گرچه مرحوم حکیم سبزواری ذکر کرده است. برای اینکه فاعل به تسخیر یک کاری که دارد راهنمایی اشیاء دیگر است. این سلطه‌ای که بر غیر دارد اون نفوذی که در غیر اعمال میکند کار اوست. این کار از این فاعل به یکی از انواع ششگانه اسناد دارد و اصاله می شود یا به طبع است یا به قصد است یا به جبر است یا به رسد. اما نسبت به غیر هر چی میخواد باشد دیگه فاعل به تسخیر قسمی از اقسام فاعل نخواهد بود. این فعلی که او انجام میدهد نسبت به طبعش یا ملایم است یا نه، به این فعل علم دارد یا نه و مانند آن، نسبت به امر خارج یک فاعلی فاعلی یک فاعلی دیگر را راهنمایی میکند که در کارهای خود بهتر و ثمر برسد. خب همه این راهنمایی کردن فاعل اول فعل فاعل اول است. این فعل فاعل اول از فاعل اول به یکی از شش صورت نشأت میگیرد. فاعل بالجبر به همین دلیل معلوم می شود که منظورشون از فاعل بالجبر همین است که سیدن استاد فهمیدن و نقد کردن. یعنی اگر دست کسی رو گرفتن و از زیر دیوار پرت کردن و بیرون بردن او فاعل بالجبر نیست، او مورد فعل است نه مصدر فعل. اگر او رو وادار بکنن که با انتخاب خود برود و برخلاف میل خود کار بکنن میگن این رو فاعل بالجبر. اونگاه اینجا معلوم می شود که حکما ای رو اراده کردن. اونگاه نقد سید الاستاد وارد است که این از در اعتبارات اجتماعی بین این قسم با فاعل بالقصد فرق است ولی از در اعتبار فلسفی با فرق ندارن. خلاصه اینه که سید الاستاد درست فهمید و درست نقد کرد. این دو طرف است، نه اینکه فاعل بالجبری که حکما گفتن همون فاعل بالقصر باشد. چون فاعل بالقصر به همین دو سه نمونه که ذکر شد اگر منظور این باشد که شی منفعل است و قابل، او رأساً در تقسیم وارد نیست، در مقسم وارد نیست. و این شواهدی هم که اقامه کردن گفتن نظیر نفس که در حال بیماری دستگاه را اداره می کند، یعنی دستگاه بدن در حال بیماری می گردوند، این فاعل بالقصر است. این تلاش لازم نبود. و اون بحث مفسودی که کردن که آیا این سنگی را که تو فلاخن گذاشتن و ترد کردن، آیا اون سنگ می رود که این میشه مورد فعل مصدر فعل، یا طبیعت مقصوره این سنگ را می برد تا بشه فاعل بالقصر؟ همه این تحلیلات نشون بدهد که حکما به نکته تفتون داشتن که فاعل بالقصر مصدر فعل است نه مورد فعل، و اگر سنگی را از جای به جای انداختن یا کسی را از جای به جای بردن که این بشه فقط منفعل و قابل، اینو نمیگن فاعل بالقصر. فاعل بالقصر آن است که یه فاعلی را وادار کنن با دست خود کاری انجام بدهد که مطابق با خواستش نباشد. اونگاه اگر اون فاعل فاعل عالم نبود میگن فاعل بالقصر، اگر فاعل عالم و آگاه بود میگن فاعل بالجبر. این مطلب اول. از اینجا به بعد نقد سیدنا استاد وارد است که اینها اون سنخ عمیق فلسفیشون یکیست. یعنی چه شخصی بگوید از عامل خارج بگوید به اینکه شما اگر از پای دیوار بر نخواستی دیوار را بر سرت منهدم میکنم، و چه اینکه ببیند این دیوار دارد منهدم میشود، در هر دو حال اون با تو و رغبت برمیخیزد. یکی عامل خارجی است، یکی عامل داخلی، و از در مبادی علمی فرق نمی کند، ولی دوستان اجتماعی فرق گذاشتن. این همان است که برای مسلم کاظم هم متوجه شده تو حاشیه‌شون بر مکاسب که در بیع مکره قصد رضا هست، منتها این رضا رضای مشروع نیست، برای اینکه این شخص بررسی می کند و محاسبه می کند، دفع افسد به فاسد می کند، مهمی را فدای اهم می کند و میگوید خب اگر من این کار را نکنم ضرر متوجه میشود، با طیب نفس خود و با رضای خود این فرش را میفروشد. بنابراین اون رضای نفسانی در هر دو حال هست، چه در اثر بیماری و اضطرار و معالجه فرش منزلش را بفروشد، چه در اثر تهدید عامل بیرونی به وسیله قاهر فرش را بفروشد. در هر دو حال رضا به طیب نفس هست. لا یحل مالم را این لا به طیب نفس هست، تجارت انتراز هست، هم رضایت هم طیب نفس. منتها شعار مقدس یه رضای خاص و طیب مخصوص را عنوان کرده. علوم اعتباری قابل تفکیک است، اینا لوازم ملزوم ذاتی که نیستن، که کاملا شعار مقدس میتواند بین این گونه از امور تفکیک کند. رضاست کاملا، خوشنود است دیگه، نه چه جور در مسئله استرار ناراحت نیست، اینجا ناراحت است. یعنی وقتی بیمار شد مجبور شد خانه‌اش بفروشه، اینجا میگن معامله صحیح است. برای اینکه طیب نفس میخواد دیگه، صحت برای طیب نفس است، برای رضا هستن. پس معلوم میشه که شعاره است، نه طیب نفس واقعی هم هست. برای اینکه همه موارد همینطور است، انسان در مورد اون مازاد تفاوت مهم و اهم طیب نفس دارد دیگه. وقتی میاد یه خطری دارد میاید، حالا اگر خماری او رو تعقیب کرده، این با طیب نفس فرار میکند یا بیمیل فرار میکند؟ هر کار انسان با طیب نفس انجام میدهد. در تجارت هم صحتش هم به طیب نفس بابد است، لا یحل مالم لا به طیب نفس، و از طرفی هم لا تأکل اموالکم بینکم الا تجارتا تراض، هم رضایت هست هم طیب نفس. مدار شعار مقدس در بحث های حکمت عملی و امور اعتباری یه طیب خاص، یه طیب نفس مخصوص و یه رضای خاصی رو معتبر کرده. حالا به بخش های دیگر عبارت صفحه 222 میرسیم. در این مطابق با در اونجا مطابق با رضا هست و اینجا مطابق با رضا نیست. نه، فرق جوهری داره. برای اینکه یه وقت از این دستگاه گوارش داره کار میکنه به سود خود که به حیات خود ادامه بده، یه وقتی وادارش کردن سمی بهش دادن کاری بکنن که او را از پا در بیاره، این دو سنخ کار است. بله. نه اگه برگردونه که به هلاکت نمیرسه، جذب میکنه، چون اگر سم بیرادم تو جیب بذاره و در بیاره نمیمیره، اگر بخوره و تهوع کنه نمیمیره، بخوره و دستگاه گوارش جذب بکنه نمیمیره. این دستگاه گوارش رو وادار بکنن کاری بکنه که از بیت از پدر بیاد. نه سم را داره. این دو جور کار است. یه وقت تمام فرق جوهری طبع و قسم موافق بودن ناموافق بودن دیگه. کاری بکند که مطابق با خواسته اوست میشه تب، کاری بکند که او را از پا در بیاره میشه قذر. ملائمت که نداره، ملائمت با ساختمان دیگه. بله با این نیست دیگه. بله این کار چون هیچ فاعلی فعل او علیه خود او نخواهد بود، برای اینکه فعل سنخ اوست. همیشه فاعل فعل را انجام میداد که میانجی باشد بین او و کمال او، که به وسیله فعل به کمالش برسد، نه اینکه به وسیله فعل نابود بشود. پس دو جور فعل تو عالم طبیعت است. بله قاعده عقلی این است که طبع این باشد، حالا برخلاف این میشه قصر. نه اینکه همیشه هر کاری در عالم باشه این جور هست، در عالم باید این جور باشه تا بشه فاعل به طبع. بله دیگه فعال به قصد همین است دیگه. نه دیگه این رو وادارش میکنن. این قصد معنیش همین است. قصد معنیش همین است که کاری بکنه که از پادر بیاد. الان این دستگاه سم را، این سم را به دستگاه گوارش دادن، او رو وادار کردن که با دست او را از پادر بیارن، میشه فعال به قصد. بله نه اگه مورد باشه تحبان میکنه برد میگردونه، مثل این که آدم سم بیره تو جیب بذاره و در بیاره، این مورد فعل است. اما این که چرا این قانون عقلی اعان است که چون او درک نداره بر نمیگردونه، حذف جذب میکنه. اگر چنون که این فعلی که بر او تحمل خود او رو رها بکنیم، این به سمتی میرود که فعل او ملائم با طبع او باشد و به حیاتش ادامه بدهد. عامل بیرونی گاهی او رو وادار میکنه کاری انجام بده که از پادر بیاد. اگر این کار را مثلا سمی را به دستگاه گوارش بدن او جذب نکنه، مثل که سمی سادم تو جیب بذاره و در بیاره، این که نمیمیره. وقتی میمیره که دستگاه گوارش وادار بشه علیه خود کار بکنه. پس دستگاه گوارش کار طبیعی داره. اگر این کار مطابق با حیات او اصل هستی او بود، در چنین حالی این رو میگن فاعل به طبع. اگر با هستی اون هماهنگ بود، یعنی کانه تام را به لیسه تام مبدل کرد، یا کانه ناقص را به لیسه ناقص مبدل کرد، یعنی سلامت او را به مرض تبدیل کرد، یکی از دو تا کارا را کرد، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه، یا زوال ذات یا زوال سلامت، این کار را به دست خود او وادار کردن انجام بدهد، این شفاعت بالقصر. بله دیگه البته هیچ فاعلی در عالم حرکت تو عالم تزاهم این راه پیدا میشه دیگه. اگر در این موجودی فقط ما یه موجود داشته باشیم، یه فاعل داشته باشیم، یه فعل و تزاهمات بیرون نباشه، به طب هر موجودی به سود خود کار میکنه دیگه. تو همواره اینجور نیست. تو عالم تزاهم و عالم برخورد این چینه. الان چرا بعضی از میوه ها تلخ میشن؟ برای اینکه وادارش کردن که این تمام تلاش و کوششش رو صرف بکنن که آب فراوانی تولید بکنه و تلخ. اگر این میکروبی که به این سیب رسیده است، این سیب رو تحویل نگیره، خب این میوه تلخ نمیشه که. وقتی تلخ میشه که همه آثار سم این کرم رو در دستگاه خود تحویل بگیره و بدوونه تو تمام این اجزای این میوه. این میوه را وادار کردن همون کاری که با یه قطره باران میکنه، همون رو با یه قطره ماده سمی بکنه، این میشه فاعل بالقصر. طبعش آن است که طبعش آن است که کاری را انجام بدهد که به سود اوست، نه طبعش آن است کاری انجام بدهد که زیان اوست. هر موجودی به سمت کمال حرکت میکنه. اگر ما بیاییم تفکیک بکنیم، وادارش بکنیم کاری بکند به زیان خودش، این میگن فعال بالقصر. یه وقت هست که این میوه شیرین میشود بدون اینکه کسی بهش آسیب برسونه. یه وقتی آفت زده است، یه وقت هست انسان یه سمی را در بیرون پخش میکنه بدون اینکه سیب جذب بکنه. اینجا مورد فعل است، این گرد سم آمده رو سیب نشسته، این کاری نکرد. یه وقتی این ماده سمی را این سیب جذب میکنه به همه دستگاهش میرسونه، همونطوری که ماده قندی را به همه میرسونه، اینجا ماده سمی را به همه رسونده. خب این رو میگن فاعل بالقصر. تمام تلاش و کوششون آیون برای اینکه آیا اون طبیعت مقصور حرکت میکنه یا فشار بیرونی میبره، اگر فشار بیرونی میبره میشه مورد فعل، اگر طبیعت مقصور میبره میشه فاعل بالقصر، برای همین نکته است. پس معلوم میشود که غرض آن است که اونی که سید الاستاد درکت درک صحیحی است و نقدش هم نقد صحیحی. حرکت تزویر تزفه که اصلا پذیرفته نمیشه، یعنی حرکت اونجا که حرکت کمالیه است، به طرف تلخی رفت، این به طرف کمال میره. یه حرکت بالعرضی ما داریم، یعنی این کرم داره رشد میکنه، سیب داره میپوسه، اون میپوسه بالعرضه. اینه که ما حرکت تضعفی به ذات نداریم که یک چیزی در نهازم عالم هدف ذاتی او و حرکت ذاتی او به طرف نقص باشه، این نیست. این کرمی که درون سیب پیدا شده، این ذاتاً به طرف کمال داره حرکت میکنه، قهرن سیبو داره میخوره. اون که پایین میاد بالعرض است، این که داره بالا میره حرکت به ذات است. این کرمی که در درون چوب پیدا شده این درخت رو میپوسونه، این کرم داره حرکت به ذات میکنه، به طرف کمال رشد میکنه، قهرن چوبو میخوره و هاکسا. خب حالا مثال های دیگر ایشون ذکر میکنن تا برسیم به اقسام دیگر. فاعل به تسخیر راهنمایی، یعنی به این معنا که خود این فاعل هر که هست و هر چه هست، بالاخره یا روی علم کار میکنه یا روی غیر علم کار میکنه، یکی از این اقسام ششگانه است. ولی مورد فعل او و متعلق فعل او آن است که یک موجود دیگری را، یک فاعل دیگری را راهنمایی میکنه. بنابراین این شی دو تا کار میکنه. بله، غرض آن است که خود این الان سرپرستی و تدبیر یه شیء دیگر رو به عهده گرفت، این مطلب اول. این تدبیر و سرپرستی کار این فاعل است، این مطلب دوم. هر کاری که از فاعل صادر می شود طبق یک از این جهات ششگانه است، این دیگه قسم جدایی نیست. اونگاه یه وقت است که کسی در حیطه خود کار میکنه، یه وقت است که غیر رو تدبیر میکنه. مثلا یه کشاورزی است که یه وقت داره آب می‌نوشه، میشه فاعل بر ارادی. یه وقت این آب باران که از دامنه کوه ریخته نمیگذاره هرز بشه، پای درخت راه نمایی میکنه، میشه فاعل بر تسخیر. ولی کشاورز در هر دوی کار ارادی کرده. نسبت به خودش میشه فاعل بر قصد، نسبت به اون آبی که داره راه نمایی میشه نسبت به فاعل بر تسخیر است. این که میگن فاعل بر تسخیر یک قسم جدای از اقسام فاعل نیست در برابر اونها قرار بگیره. این کشاورز همونطوری که یه وقت داره خونه میسازه، یه وقت داره باغ آبیاری میکنه، یه وقت داره آب مینوشه، یه وقت داره غذا میخوره، همه کارا کارا اختیاری اوست، متعلق این کار فرق میکنه. بنابراین فاعل به تسخیر را اگر من صد متعلقین از اقسام فواعل نشمردن و مرا حکم سبزواری از اقسام شمردن، در حقیقت حق با سر متعلقین است، چون فاعل به تسخیر یک قسم جدای از اقسام فاعل که نیست. ایشون هم گفتن که انها هم، یعنی اونجا رسوندن. خب در این صفحه 222 اینچنین فرمودن، فرمودن به این که لذا خود صدر متعلقی فرمود که فاعلیت به تسخیر سبا امکان تسخیر و مسخر القاهر و استخدام المستقدم العالی یا فرفاعلی زن علا حاضر طریقه و علا طریقه الاختیار و الاراد. این تام شد. یه پاراگراف جداییست که با جداگانه زیده میشد. و استخدام نفس ناطقه لبعض القبل فعالت البدنیه فی افائیله ها من قبیل ثانی، حرکت بالقصر است. یعنی بالاخره اینا جرمن و این دستگاه خواسته ای دارن و اونها رو وادار میکنن به سمت بالا حرکت میکنن، به سمت پایین حرکت میکنن. خب خون یه مایع جرمیست، باید به طرف پایین بره. این مرتب وادارش میکنه که به طرف بالا و پایین حرکت میکنه، پا پایین بره بالا بیاد، پایین بره بالا بیاد. بمانند و استخدام و نفس ناطقه لبعض القبل فعالت البدنیه در افعالش از قبل ثانیست، مثل حرکات مکانی و غیر مکانی که از قوای ازلی، ازل همین این ازلات به توسط جواره و اعضا نشأت میگیرد. این رو میگویم نسبت به خود اون حرکت مکانی است. این خون حرکت عینی و حرکت مکانی داره، ولی نفس این رو وادار میکنه، یعنی این قوه رو وادار میکنه که خون رو بالا بره پایین بره، یعنی طبع او اینه که به طرف پایین حرکت کنه. این تموم شد. و هذه القوه، و هذه القوه در عالم صغیر انسانی به منزله اشخاص حیوانی است در عالم کبیر. حالا پیشیان اشاره داشتن که انسان عالم کبیر است، باید که مثلا نمونه هایی در که در عالم کبیر است در عالم صغیر باشه. اون کون جامع بودن او حرف دیگه است، حاوی حضرات خمس بودن او چیز دیگه است. این تشابه که حالا اون چی که در عالم طبیعت هست، کوه هست، دریا هست، نمونه های از کوه در انسان است، نمونه های از دریا در انسان است، این دیگه زحمت شاید لازم نباشه. این تموم شد. و استخدام نسل بعض قوا از قبیل اول است، یعنی فعال به طبع است، مثل حرکات صادره از قوای قاضیه و منمیه و حرکات نبض و حرکات نبض ول قد انقباضه ول انبساطه ول غضبه و شهوه، که اینها میگن از فعال به طبع است. البته یعنی کارهای انجام میده که ملایم با طبع اونهاست، که این کارها موضوعات این حرکات، اینا یه موضوع دارن و یه مبادی. موضوعات این حرکات اجسام لطیفه است از اخلاط چهارگانه صفرا و سودا و بلغم و مثلا خون و ارواح، روح بخاری و روح اینا بر اساس عناصر چهارگانه و اخلاط و ارواح حیوانی که طب پیشینیانی رو تنبیه کرد. موضوعات این حرکات اجسام لطیفن از اخلاط و ارواح. این تموم شد. مبادی اینها، مبادی این حرکات قوای مستعلیه نفسانی است که اینها رو رهبری میکنند. خب این مبادی در عالم صغیر انسانی مثل حرکات سماوی است که مسخر عالم امر است در عالم اعلا. خب فکما انهم، یعنی اون حرکات سماوی، اون مبادی آسمانی، اون مبادی آسمانی که به سماعه و اوها فی کل سماعین امرها هست مانند آن، و مدبراتی که در آسمان هستند و گیرندگان وحی الهیان، اون مدبرات آسمان بر اساس و اوها فی کل سماعین امرها فرشتگان، یعنی که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فکذالک نظیره اون مبادی حرکات سمایی در طاعت نفس انسانی قوایی هستن که هرگز خلاف نمی کنن. یعنی اگر بعضی از قوای ادراکی یا قوای تحریکی رو نفس اراده کند که کار انجام بدهد، قوه خیال و وهم فرما میبرد، قوه شهوت و غضب فرما میبرد به مانند این باید باید این مبادی حرکات سماوی باشه، چون حرکات سماوی رو مدبرات امر به عهده میگیرد. این چون دارد که فکما انهم، یعنی اون موجودات عالم امری، بله که اونا بله، این مبادی در عالم صغیر مثل مبادی حرکات سمایی است که مسخره. این تقریبا تشبیه معکوس است. حرکات سمایی در عالم اکبر مسخر عالم امر است، یعنی مدبرات امر که گردانندگان موجودات سپهریان، گیرندگان وحی الهیان و اوها فی کل سماین امرها. پس حرکات سمایی هست یه مطلب، مدبرات و محرکاتی دارن دو مطلب، اینا گیرندگان وحی الهیان و اوها فی کل سماین امرها این سه مطلب، این گیرندگان و گردانندگان لایعصون الله ما امرهم، این چهار مطلب، اینها در دستگاه نفس نسبت به بعض از قواش هست. اون فکما انهم یعنی گیرندگان و گردانندگان حرکات سماوی، نه خود حرکات سماوی. تمثیل و تشبیه است اما کامل نیست. فکذالک نظیرتهم فی طاعت نفس الانسان ناطقه. خب اینا نفس ناطقه هرچی بخواد اینا رو رام بکند که گای رام نمیشن، که کدوم قوه است که در کمال کاملا در اطاعت نفس است. بالاخره اگه نفس به معنی جامع باشد بله، اما نفس ناطقه‌ای که کمالش در حضور است هرچی بخواد اینا رو رام بکنه نمیتونه. بله کل قوا هست، ولی بالایی پایینی رو بخواد اداره کنه اینها یعصون، اینها یعصون بالایی را. در مرحله پایین آسی است، ولی هماهنگ کننده که یکی است دیگه. و کما ان اشخاص الناس منهم من عصا ما امر الله عباده و علی السنت رسوله و فی کتبه و منهم من اطاعه، فکذلک نظیرتها من القوا فی طاعت النفس و اسیانها فی ما تأمرها بهی و تنهاها عن. می فهمون به این که بخشی از امور مثلا هرچه نفس اراده بکند، مثل بخش های تحریکی اینها ادراکی، این اطاعت میکند، اسیان ندارد. بخشی از اینها البته اسیان دارد. اون چی که مربوط به قوای بدنی است گاهی در اثر فلج به بیماری های دیگه اطاعت نمی کند. اون چی که مربوط به تمرکز خاطر هست بعضی در اثر پراکندگی اطاعت نمی کنن. اینا هست. خب حالا این دو قسم، بخونیم. چهارمی از اقسام فوائل ما یکونو بلغست. فوائل بلغست کدام هست؟ وولذی یستر عنه الفعل که این فعل باید ملائم با او باشه، مسبوقاً به ارادتهی، از این جهت ملائم با اوست، با مسبوق به اراده است، پس با اراده کن انجام میداد. و این اراده هم مسبوق به علم است، علمش هم متعلق به غرض اون فعل است، پس هدف دارد، علم دارد، اراده دارد، کار انجام میداد، میشه فاعل بالقصد. که متکلمین خداوند را معاذ الله این چنین فاعل میدونه. و یکون و نسبت و اصل قدرتهی و قوتهی من دون انزمام دوائی و سوارف الى فعلی و ترکیفی درجه واحده. فاعل بالقصد کسی است که نسبت قدرتش به طرفین فعل و ترک علی سوا باشد. اگر دوائی زمیمه قدرت شد فعل میشه ضروری، اگر چون که سوارف زمیمه قدرت شد ترک میشود ضروری. این لفظش مرتب است. و یکون نسبت و اصل قدرتی و قوتهی بدون انزمام دوائی بر فعل و سواره به ترک، که انزمام دوائی الى فعلهی و سواره الى ترکهی، یکون نسبت و اصل قدرتی و قوتهی فی درجه واحد. این قسمت چهارم. پنجم که در فاعل بالعنایه است، هو الذی یتبع فعله علمه به وجه الخیر و حسب نفس الامر. همین که علم داشت که چه خیر است به حسب نفس الامر، فعل او تابع علم او خواهد بود دیگه، اراده و قصد زائل لازم نیست. و یکون علمه به وجه الخیر فی الفعل کافیان لصدور این فعل از او، از اون فاعل، من غیر قصد زائل علی العلم. گاهی حسن است گاهی احسن، برضو نه، نسبت به نظام کل احسن است. و من غیر قصد زائد علی العلم و داعیت خارجت عن ذلک الفاعل، بیرون از او یه قصد زائدی باشد نیست. و یقال له الفاعل بالعنایه در عرف مشایخ، مشایخ میگوین فاعل بالعنایه آن است که قصد زائد نکند. خود علم، همین که علم دارد به اینکه این کار کار خیر است، این علم منشأ صدور فعل خواهد بود، این میشه میگن فاعل بالعنایه. اون درباره علم است، اون درباره رضا و تجلی این دو تا فرق است. که اگر چه اون چه علم به ذات داشته باشد و علم به ذات که علم تفصیلی به ذات است و علم اجمالی به ما اداست، اون منشأ این علوم تفصیلی باشد میشه فاعل به رضا. و اگر اون علم تفصیلی در همون عین ذات راه پیدا کرد ولو کشف اجمالی در این تفصیل باشد، میشه فاعل به تجلی. و سادس هو الذی یکون علمه به ذاته، الذی هو به عین ذاته، این علم به ذات سبب باشد لوجود افائل اون فاعل، که این افائل عین علوم اوست از یک نظر و معلومات اوست از نظر دیگر، که صحنه خارج صحنه علم اوست، مثل ایجاد و وجود، همونطوری که فرق ایجاد و وجود به اعتبار است، فرق علم و معلوم به اعتبار است. این علومهی و معلوماتی به وجهه، ای اضافت و عالمیت اون فاعل بون اشیا، هیه به اینها نفس و افاظتهی لها، همین افاظه به ایجاد این علم است. من غیر تعدد ولا تفاوت، نه علم غیر از ایجاد است ذاتن، نه علم غیر از ایجاد است اعتبارن، مگر بحث به لفظ به تعبیر، یعنی در مقام عبارت ما بگوییم افاظه کرده ایجاد دارد. این سه سنف اخیر یعنی فاعل بالقصد و بالعنایه و بالرضا، مشترکتون فی کون کل منها فاعلا بالاختیار. پس میتوان این چه این تقسیم کرد در قسم اول، که الفاعل اما بالاختیار است او لا، اون که لا بالاختیار است میشه سه قسم، اونی که بالاختیار است میشه سه قسم، جمع میشه شش قسم. اگر ما یه جامعه داشتیم، نظم طبیعی اقتضا میکند که اول تقسیم از اون جامعه شروع بکنیم، الفاعل و اما لا بالاختیار، اما له اختیار او لا، اونی که له اختیار یا قصد است یا رضا عنایت است یا رضا، اونی که اختیار ندارد یا طبع است یا قصر است یا جبر، اونگاه زیر مجموعه اونها فرق گذاشته می شود. اونایی که اختیار ندارن یا شأنش هست اختیار داشته باشه و نداره، یا نه شأنش هم نیست. اگر شأنش نبود یا فعلش ملائم است یا فعلش ملائم نیست. غرض آن است که فاعل به طبع و بالقصر و بالجبر زیر مجموعه فاعل، یعنی که اختیار در انتخاب فعل نقش ندارد، صرف نظر از نقد سیدن استاد رضوان علی، فاعل بالقصد و بالرضا و بالعنایت و بالرضا فاعلی هستند که اختیار در تحقق فعل نقش دارد. بله، اینا عقلی است، یعنی نمای عقلی دارد، وگرنه اما حالا اقسام دیگری فرض می شود یا نه، او را از کجا ما نفی بکنیم؟ بله نیست. بله چرا؟ یعنی طرز تقسیم بندی آن است که اگر سه قسم یک جامعه دارن، سه قسم دیگر جامعه دیگه دارن، نظم سنایی اقتصام میکند که ما از این تقسیم اول شروع بکنیم، بگون الفاعل اما له اختیار او لا، ما له اختیار سه قسم است، ما لا اختیار له هم سه قسم. بله، ولی اون یکی بیگانه است اصلا، غیر از اینا نیست. اون یکی هر کاری انجام بده یکی از ایناست، اون متعلق فعل فرق میکند. مثل اینکه انسان بگوید گاهی یا نویسنده است یا نوازنده، بالاخره فعل اختیاری است. الحمدلله.